Darru.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. هفته دی ماه، روز کشف حجاب، موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. موضوع این قسمت از برنامه 17 دی، روز کشف حجاب، اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضا شاه هست و دعوت میکنم در این قسمت از برنامه همراه ما باشید. در خدمت سرکار خانم دکتر منتظری، عضو شورای مرکزی زنان فرهیخته اسلامی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خانم دکتر منتظری، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و سلام و احترام دارم به محضر حضرت عالی و دوستان حاضر و همینطور عرض ادب میکنم به ساحت مقدس همه مردم ایران.
زنده باشین. خانم دکتر منتظری، اگر موافق باشید یک نگاه تاریخی به این توطئه استعماری رضا شاه در خصوص کشف حجاب داشته باشیم تا بعد راجع به ابعاد دیگه موضوع بیشتر صحبت کنیم.
بله. ببینید، این که در طول تاریخ بشر نسبت به زنان تبعیضایی بوده، اشخافهایی شده، نادیده گرفته شدن، استعدادهاشون شناخته نشده یا اصلا به رسمیت شناخته نشده، ما اصلا بحثی تو این جریان نداریم تا برسد به دوران پهلوی. و اینکه انگلیس قبل از این دوران میاد یک تشخیصی میده در جامعه ما و نخست وزیر انگلیس اعلام میکند که ما هرچی میکشیم از دست مادران اینها میکشیم که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن ولی سواد قرآنی دارند و دارن بچه هاشون رو بر اساس اون سواد تربیت میکنن و این مانع مسیر استعمار ما شده. حالا با جملات متفاوت از اونجا متمرکز میشن روی شخصیت زنان و اونجا به نظر من میرسه که شاید بگیم بازی با واژه هایی که در فرهنگ ما معنا و مفهوم بسیار عمیقی دارن با اون قدمت فرهنگی که داریم شروع میشه و برگرفته از جوزدگی رضا شاه وقتی رفت ترکیه با خودش این به اصطلاح سوغاتی رو آورد و به نام آزادی خواهی، به نام ترقی، به نام تمدن، به نام تحول در جامعه مطرحش کرده.
بسیار خوب. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با خانم دکتر نگیره قوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر. سرکار خانم دکتر قوی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان بزرگوار در برنامه رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز و وقت بخیر عرض میکنم.
زنده باشی. خانم دکتر، داریم راجع به روز کشف حجاب صحبت میکنیم، توطئه استعمار برای کشف حجاب به دستور رضا شاه. راجع به ابعاد مختلف این موضوع میخوایم صحبت کنیم، اینکه
بله.
چه نگاه، چه اتفاقی در اون زمان رخ داده، شاید برای خیلی از نسل جوان هنوز ابعاد این موضوع کاملا روشن واضح نشده باشه. شما اگر نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشید و اینکه چقدر استعمارگران و به ویژه انگلیس در این اعمال این سیاست ها تاثیرگذار بوده، ممنون میشم بفرمایید.
ببینید، ما قبل از اینکه صرفا چون وقت کمه خیلی خلاصه عبور میکنم و تجمع میکنم ازم رو، ببینید، برای اینکه ما جریان کشف حجاب رو که عامل اجراش رضا خان بود رو مورد بررسی قرار بدیم، باید برگردیم به قبل، هر یک جریان شناسی بکنیم. جریان شناسی به این معنا که انگلستان خب از اواخر قاجار، حالا اون رقابت هایی که با کشور روس و دیگر کشورها در سلطه و استعمار ایران داشت، به هر حال باید ابزارها، قالبها و روشهایی رو اتخاذ میکرد که بتونه بیشتر سوار بر به غارت بردن منافع ایران بشه، در این راستا تأمین کنن. لذا میبینیم که رضاخان رو به کار میارن، دیگه در تاریخ ثبته و خود درباری ها هم در خاطرشون بسیار زیاد نوشتن. پس یک ضلع میشه استعمار انگلیس، ضلع دیگر میشود افرادی که در داخل کمک میکنن و زمین سازی میکنن، بستر را آماده میکنن، و ضلع سوم شخص رضاخان هست که خب رضاخان میاد و عامل اجرای زمین سازی غارت ایران، منتها این غارت ایران ممکنه خب سوال پیش بیاد چه ربطی به خانم ها داره، خانم ها چجوری در واقع میخوان عملیاتی کنن، چه کشف حجاب کجا و این حرفا. ببینید در یک مقطعی که کشف حجاب و زنان به عنوان عاملان پیشران، میخوام بگم اصلا پیشران در قصه سلطه استعمار انگلیس بر ایران میشن، این جریان به شکلی است که همزمان در غرب جریان‌های جنبش زنان شکل گرفته بوده. این جنبش زنان تونسته بوده یک موفقیت‌هایی رو به دست بیاره. این موفقیت‌های الگو میشه، یه الگوی عملی میشه برای رضاخان، برای اینکه بتونه نفوذ کنه در کشورهای دیگه. و به همین دلیل هست که می‌بینیم رضاخان پیشران رو زنان انتخاب میکنه، البته نه خودش، چون اصلا خودش فکرش به اینجا قد نمیداده که بگیم حالا خودش طراحی می‌کرده. انگلیس طراحی می‌کنه و زنان میشن پیشران سلطه مجدده انگلیس در زمان اواخر قاجار به شکل دیگه ای بوده، منتها با یک قالب نو، به یک شکل نو، و اون طرفی مدرن شدن، آزاد شدن و حالا به قول خودشون از خانه و اون چهار چوب خانه و حریم خصوصی به حریم اجتماع آوردن. ببینید شعارها خیلی زیباست،
بسیار.
این شعارهای زیبا نتیجهش میشه مدرنیزاسیون رضاخان و در تداوم اون حالا سفرش به ترکیه هم، حالا عزیزمون چون فرمودم من تکرار نمی کنم، شما میدید که رضاخان میشود ابزار در واقع کمرنگ شدن باورهای اعتقادی و دینی و از اون طرف پررنگ شدن در واقع قالب هایی به نام حقوق زن، آزادی زن، که نتیجه شما در پهلوی دوم هم میبینید که واقعا زنها خودشون به میدان آمدن و گفتن آزادی نیست و این احقاق حق در کار نبوده، بلکه فقط یک شیوه استعماری.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر نگیره قوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
من هم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان رو، به خدای بزرگ.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. امروز داریم راجع به کشف حجاب صحبت میکنیم، اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضا شاه. خانم دکتر منتظری در ارتباط تلفنی که با سرکار خانم دکتر قوی داشتیم اشاره کردن به اینکه رضا شاه عملا یک ابزاری در دست استعمار و در دست انگلیس بوده که این سیاست‌های استعمارگران رو در واقع اعمال می‌کرده، نه اینکه خودش صاحب فکر و اندیشه بوده و خودش می‌خواسته مستقل این کار رو انجام بده. سوال من از شما این هست که در پس این سیاستی که رضا شاه ابزار اون بوده، چه اهدافی پنهان بوده که به دنبال اون بودن، استعمارگران که در ایران به دنبال اون بودن که به اون نتیجه برسن.
بله، ببینید من میخوام یه نکته رو درباره رضاخان اینجا اشاره بکنم. اولا که رضاخان آدم متفکر نبوده، آدم اندیشه ورزی نبوده، انقدر که مردم هم بهش میگفتن رضاخان قلدر اصلا، ولذا طبیعیه که ایشون نقشی در پس پرده ها نداشته باشه. اما یه نکته بوده، میتونیم بگیم به شدت جوزده بوده و این جوزدگی رو از دیدن اون مناظر به ظاهر به اصطلاح سرشار از تمدن روز داشته. ولذا وقتی که برمیگرده ایران، برای اینکه ثبات هم پیدا کنه سلطنتش و چهره غربی تری بشه و خشم خدمتی در حقیقت کرده باشه به انگلیس و حالا حتی روسیه در جایی، یه زمانی آلمان که خیلی مریدشون شده بود اینها، لذا تلاش میکنه چهره ظاهری اجتماع حداقل چیزی بشه که اونها میپسندن. اما اون چیزی که استعمار انگلیس داره بهش فکر میکنه و رضاخان آلوده میکنه به اون جریان، این هستش که ببینید خانم ها اصولا هر جای دنیا که باشند مرام عقیدتیشون تو ظاهرشون پیدا میشه، یعنی این یک اصل نهادینه است در فرهنگ کل ابنای بشر در کل جهان. شما اگر میلیون ها آقای جایی ایستاده باشن، خیلی کم میتونید به مرام عقیدتیشون پی ببرید، ولی فرض بگیرید همین حجاب اسلامی، خانم محجبه هر جایی که باشه فوری میفهمن دینش چی هستش و اشاره میکنن. پس بنابراین ظاهر یک اجتماع رو خانم میتونه کاملا متحول بکنه، همونطور که الان میبینیم کلیپ هایی داره از اون ور آب میاد که مثلا در لندن، در پاریس، در غیره دارن تعداد انقدر زیاد شده که مشخص جمعیت مسلمانان ها بیشه. این دارن آمار میگیرن بر اساس ظاهر خانم ها. پس اولین چیزی که باید جلوی چشم مردم میرفت، باید اول ظاهر رو تغییرش بدن. پس دست میگذارن روش، اما با چه ابزاری؟ برای طرح تمدن خودشون شروع میکنن بازی با فرهنگ ما و همونطور که از اول اشاره کردم بازی با واژه ها. یعنی قیاس مع الفارق ما اینجا داریم، اینکه مثلا این پوشش روی سر من هیچ ارتباطی به استعدادهای من، بروز استعدادهای من، شخصیت من، نقشی رو که میخوام در جامعه بازی کنم اصلا ربطی نداره، ارتباطی ایجاد نمیشه. اما اونها اومدن کاملا ارتباط مستقیم ایجاد کردن و بعد خب یه جذابیت خیلی جدی هم برای خانم ها داشت. خب زیبایی های ظاهری، نوع لباس ها، کفش و کلاه ها، خانم ها ذاتن زیبا شناس، زیبایی دوست هستن، پس طبیعتا یه جذابیت ایجاد شد در جایی که ما حتی میدونیم در قشر درباری هم اون زمان خانم ها به شدت مقاومت کردن. لذا اول ظاهر اجتماع رو تغییر میدن، بعد یک فرهنگ دروغین رو جایگزین یک فرهنگ اصیل میکنن، بعد امروز حالا علم داره نشون میده که اصلا با ذات خانم ها و با آنچه که در نهاد خانم ها هست، چه جسمانی چه معنوی، شروع میکنن اینها رو بازی کردن. به طور مثال عرض میکنم امروز علم به شدت به این معتقده که فیزیک انسانی خانم ها، هورمونولوژی انسانی، مثل هورمونولوژی بدن خانم ها میره به طرف مستور بودن و پوشش و نمیپسنده بی پردگی و به قول معروف رعایت نکردن خیلی از ظواهر رو. این دیگه از نظر علمی ثابت شده در حوزه های علمی تخصصی. اما وقتی آمدید شما این رو گفتید تمدنه، فرهنگه، بعد از رسانه ها استفاده کردید، قدرت بی حد و حساب رسانه ها، کلیشه سازی کردیم در ذهن افراد و تلاش کردیم که این به قول معروف پارچه رو، به قول اون افرادی که مخالف هستن، این پارچه را نماد عقب ماندگی معرفی کردیم، نماد عزلت از اجتماع، نماد این که اگر شما این رو داشته باشید نمیتونید خدمتگزار جامعه خودتون باشید، استعدادهاتون رشد نمیکنه. ما در کلیپ ها میبینیم خانم هایی که مثلا در اون ور آب حالا معرفی میشن، ما خیلی از نزدیک نمیشناسیمشون، مثلا در یک رشته تخصص دارن ولی کنار دریا با لباس های شنا هستن. بعد فکر میکنی خب علم ایشون به اون منظره لب دریا چه ارتباطی داره؟ اینو جا میدن در ذهن جوانهای ما که ایشون موفقه چون بی‌حجابه. یا مثلا افرادی که از اینجا موفق رفتن، به نام رفتن، با همین حجاب به نام بودن، با همین حجاب به شخصیت اجتماعی برتر رسیدن، بعد اون طرف آب بی‌حجاب میشن میگن حالا زن موفق. ما میخواییم ببینیم آیا استعدادهاشون تغییر کرد؟ آیا پروفسور شدند اونجا چون حجابشون رو برداشتن؟ ببینید این بازی فرهنگی رو استعمار داره دنبال میکنه تا برسه به اون حدی که میخواد حظ و بهره ها و لذت هایی رو که کاذب میخواد در نسل یا به تعبیری بگیم در جنسیت مردان ایجاد کنه تا اونها رو از خیلی مسائل غافلشون بکنه. زمانی که مردها جذابیتی در خارج از خانه نداشته باشن، تمام شروع هیجانشون در خانه برای زن و فرزند خواهد بود. ولی وقتی شما این هیجان رو در بیرون از خانه با دیدن اون تصاویر خالی کردی، او دیگه انگیزه‌ای برای ابراز محبت، ابراز عشق به خانواده نداره. من میتونم الان وقت محدود بسیار مثال‌هایی رو بزنم که الان میشه تو کوچه و بازار دیدش.
بله، اتفاقا میخواستم به همین موضوع روز هم اشاره کنیم، اینکه بالاخره در برهه زمانی کنونی هم شاید همون دستور کاری که استعمار در زمان رضا شاه داشته الان هم توسط رسانه‌های بیگانه داره پمپاژ میشه و همونها دنبال میشه. در برهه زمانی کنونی چه سیاست‌هایی رو دارن دنبال میکنن استعمارگران و غربی‌ها، و به نظر شما آیا تغییری ایجاد شده در سیاست‌های اونها در زمینه فرهنگی و پوشش برای زنان یا نه؟
ببینید، روش هاشون تغییر کرده، سیاست ها هنوز همانه، سیاست استعماریه. حالا استعمار نوینه، طبیعتاً تکنولوژی اومده بهش کمک کرده و اونها نتیجه‌ای که از ابزار رسانه‌ای خودشون دارن میگیرن، ما میخوایم بگیم خیلی بهتره تا اینکه یه رضاخانی رو بیارن با اون همه رفتارهایی که از خودش نشون میده و مردم رو آسی میکنه. طبیعتاً داره در رسانه‌های این اتفاق میفته. من باز برای سومین بار اشاره میکنم به قول معروف انتخاب ادبیاتی در حرف زدن با خانم ها که مغالطه فرهنگی ایجاد میکنه. و ما امروز جناب بسیار بحران هویت در بعضی از دختران جوانمون، خانم های جامعه خودمون داریم میبینیم که خودشون هم به انتخاب نرسیدن، سرگردان موندن بین این ادبیات. و ما اصولا، من از جوان ها این سوال رو میکنم، میگم آیا شما الان فرصت بروز استعدادهاتون رو با حجاب ندارید؟ آماری که ما الان داریم، آمارهای سازمانهای بین المللی، دعوت میکنم سراغ لینک های سازمانهای بین المللی برن دوستانمون و نگاه کنن، ببینن آمار تعداد زنان موفق بعد از انقلاب اسلامی و بعد از قانون حجاب بیشتره یا آماری که قبلا داشتیم. من در یکی از این پیج هایی می دیدم که فکر می کنم وابسته به سلطنت طلب ها بودن که افتخارات زمان پهلوی رو داشتن نشون می دادن، این که خانم های پلیس دامن های کوتاه پوشیده بودن و من داشتم فکر می کردم در استعداد های یک خانم پلیس که دامنشون کوتاه باشه یا دامنشون بلند باشه چه تأثیری می تونه بگذاره، که ببینید افتخارات اون روز چقدر بوده و خانم ها چقدر زیبا بودن. آیا زیبایی در زندگی یک خانم پلیس نقش مهمتری رو بازی می کنه، یا مهارت های رزمی شون، یا مهارت های حالا بگیم هوش کشف معماشون و غیره از این دست استعدادها؟ این بازی در رسانه ها به شدت داره روش، و از واژه هایی به نام آزادی استفاده میکنن. ما میخواییم ببینیم که آزادی در ادبیات فکری این افراد چه تعریفی داره. آیا مدنیت جهانی به ما میگه که ما الان شما وارد تمام قوانین اساسی دنیا بشید، همه قوانین اساسی به من و شما تا حدی آزادی میدن که ما به خاطر آزادی ما آزادی دیگری محدود نشه و دیگری محروم نشود. این کلمه محرومیت خیلی مهمه، که آزادی من دیگری را از حق قانونی خودش برای زندگی در جامعه به اصطلاح محروم نکنه و باعث نشه تا او دچار حسرت و حرمان بشه. گاهی اوقات من به دخترای عزیزم میگم هیچ کسی در خیابون وقتی با شما مواجه میشه، فرصت شناخت شما و یا شما شناخت و فرصت شناخت افرادی که از کنارتون رد میشن رو ندارید. ولی متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، در خلقت ما طوری قرار داده شده که یک نگاه میتونه محروم نکنه و باعث نشه تا او دچار حسرت و حرمان بشه. گاهی اوقات من به دخترای عزیزم میگم هیچ کسی در خیابون وقتی با شما مواجه میشه، فرصت شناخت شما و یا شما شناخت و فرصت شناخت افرادی که از کنارتون رد میشن رو ندارید. ولی متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، در خلقت ما طوری قرار داده شده که یک نگاه میتونه زندگی یک نفر رو اصلا تغییر بده.
خانم دکتر، اتفاقا میخواستم راجع به اهمیت این موضوع صحبت کنم. ببینید، موقعی که موضوع نظامی پیش میاد، مثلا در دفاع مقدس 12 روزه، اینکه دشمن عملا به خاک مقدس ایران عزیزمون تجاوز میکنه و سلاح به دست میگیره یا با موشک هدف قرار میده، همه متوجه اقدامات خصمانه دشمن میشن. ولی در خصوص مسائل فرهنگی شاید کمتر توجه پنهانه. میشه میخواستم بیشتر راجع به پیامدها بگیم، اینکه باید اون هوشیاری رو دختران این سرزمین داشته باشن که در دام غربی ها نیفتن.
بله ببینید، من اصلا دعوت میکنم خانم های جوانمون رو، حالا یا خانم های دیگه بر سن بالا هم گرفتار این افکار هستن، من دعوتشون میکنم برن در حوزه های علوم پزشکی، نورولوژی یا به اصطلاح مطلب هورمونولوژی بدن انسان، برن یک مطالعه بکنن ببینن شاخصه های فیزیک بدن خانم ها و آقایون چی هستش و بعد ببینن چقدر در مدیریت رفتار آقا یا خانم تاثیرگذار هستش. ما الان کشفیات خیلی زیبا و عجیب غریبی در این حوزه داریم و بعد ببینیم که آیا مایی که زنان غیور نجیب عفیفی رو در این مملکت به عنوان ثمره بیش از 10,000 سال فرهنگ داریم، آیا واقعا با این شکلی که اینها، و ما در تاریخ ایران غیر از دوره پهلوی ما اصلا در این شکل پوشش برای زنها نداشتیم، اصلا نداشتیم، ما چیزی به نام شاید قانون اجباری حجاب هم نبوده، حتی ما در تاریخ خیلی سابقه دار هستش، نه در تاریخ ما، در تاریخ کلن شرق جهان، فرهنگ شرق بستر فرهنگی دنیا هستش، خاورمیانه خاصه، خانم ها هرچی رده اجتماعیشون میرفته بالاتر پوشش بیشتری داشتن در انظار در اجتماع. اینو میتونن خیلی راحت برن تحقیق کنن، یعنی یه جور لول اجتماعی، یه جور به قول معروف سطح بالای اجتماعی خانم به حساب میومده. حالا ما میخواییم ببینیم الان فقط یه سوال، ما بریم یه تحقیقی بکنیم ببینیم اصلا با فیزیک جسمانی ما سازگاری داره، تأثیرات رفتار ما در لحظه، حتی خانم ها ظاهرشون میتونه در لحظه روی یک آقا تأثیرگذار باشه. من همیشه به خانم های جوان میگم خیلی خوب، حالا وقتی که این آقا از کنار شما رد شد و قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض، او قلب بیمار و ضعیفی داره، تحت تاثیر قرار گرفت، ایشون یه خانم داره که با نجابت تمام سالها با او زندگی کرده، بچه‌ها، خانم منتظر نگاه های ملاتفت آمیز، منتظر ابراز به اسلام مهر عشق هستن، تو اونو دزدیدی، خودت هم متوجه نشدی. میگم ولی پیامدش در خانواده ها، در ساختار خانواده، بعد خانومه که در خانواده از محبت همسر نمیبینه، خودش بلند میشه میاد تو خیابون رفتار دیگه ای نشون میده، اینجا آیا ما به ساختار اخلاقی یک اجتماع آسیب نمیزنیم؟ آیا ما اصلا ساختار حاکم بر یک خانواده که باید بر اساس محبت و ملاتفت باشه رو به هم نزدیمش و خودمونم حتی متوجه نمیشیم پیامد رفتارمون چی هست و داریم چه بلایی رو سر اجتماع میاریم؟ اینها به نظر من میرسه جناب شاید بد نباشه این خانم های عزیز من در همون سطح، حالا ما بگیم اگر الان بگیم حتما فلان کتاب رو بخونید یا فلان مطلب رو، بگن این کتاب ها سمتگیری یا جهتگیری های خاص دارن، برن مطالعات بکنن، مطالعات در حوزه پزشکی عرض کردم، در نورولوژی انسانی و در نوروبیولوژی، در هورمونولوژی انسان ها، تا ببینن تأثیر ها چیه. امروز میگه هورمون ها رفتار ما رو شکل میدن و آیا این رفتارهای ما بازتابش و انعکاسش در جامعه خودش رو نشون میده یا نمیده. من یه سوالم همیشه میکنم، میگن که شما در غرب برای هیچ کس فرق نمیکنه شما چه ظاهری داشته باشید، یک بار به ما جواب بدن چرا آمارهای حتی چند صد برابری تجاوز به زنان و به قول معروف بگیم بدرفتاری ها و بی احترامی ها رو به شأن خانم ها داریم، اگر اونجا حل شده مطلب، اگر قرار با برداشتن این حجاب شأن خانم احیا بشه، پس این همه خانه های پناهندگی بانوانی که فراری هستند، در فقط در سال 90-91 میلادی در کشور آلمان 250,000 زن فراری داشتیم.
به
چرا؟
خانم دکتر، راجع به این موضوع هم با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، راجع به الگوی اسلامی هم بگیم در مقابل اون چه که غرب و استعمارگران به دنبال اون هستن و ما مفصل راجع به اون صحبت کردیم امروز، راجب الگوی اسلامی و اینکه شأن زن از نگاه اسلام چی هست هم اگر موافق باشید صحبت.
بله خواهش. من توفیق داشتم اون طرف آب چندین بار این بحث رو با اندیشمندان اینها داشتم. یکی آیه از آیات قرآن، آیه 19 سوره نساء، به نظر من میرسه منشور حقوق زن در اجتماعه. حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر بسیار زیبایی دارن که سه حق رو برای زن به رسمیت میشناسه و آیه محکماتی که با مردها داره صحبت میکنه، میفهمد حرام است بر شما سه حق قانونی رو از زن بگیرید. حق اول، حق حضور در اجتماع و رأی دادنه. او باید اجازه انتخاب سرنوشت خودش را داشته باشد. حق دوم، حق فعالیت اقتصادیه. حالا من سوال میکنم آیا در شکل جامعه امروز ما فعالیت اقتصادی خانم ها رو میشه فقط در خانه محدودش کرد؟ ما الان آماری که شاید بالاتر از آقایون باشه، حضورشون در ادارات، در اماکن فرهنگی، در دانشگاه ها، ما میتونیم بگیم اینها همه برن در خانه بنشینن؟ اسلام منع نمی کنه نه حضور زن رو نه ظهور زن رو در اجتماع. و سوم این که خانم حضورش در اجتماع اگر برای بعضی از مردها خوشایند نیست، اینقدر این آیه عجیب میپردازه بهش، میگه عسى ان و ان کرهتموهن، عسى ان تکرهوا شیئا، شاید شما از خیلی چیزا خوشتون نیاد، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خدا در این حضور خیر کثیر گذاشته. پس اسلام نه فقط مخالف حضور زن نیست، ولی یک شرط در این آیه میگذارد، الا ایتینا بفاحشه مبینه. ما تمام منطق حجاب در اسلام تو این یک واژه است، تو این یک تعبیره، تو این عبارته، و اون عبارت این است: زمانی که خانمی تلاش کنه با جذابیت‌های جنسیش در جامعه خودی نشان بدهد، منع حضور در اجتماع داره. ولی می‌فرماید اگر یک خانم با شخصیتش، با استعدادهاش، با توانمندی‌هاش که داره آمد در جامعه حضور پیدا کرد، بر مردها حرام است مانع این حضور و ظهور بشوند. ببینید چقدر زیباست. هیچ زنی جلوی پیشرفتش گرفته نمیشه، هیچ کس بهش گفته نمیشه تو استعداد نداشته باش، درس نخون، این نباش. فقط میگن تو دو استعداد داری، دلفریبی و دلربایی. دلفریبی متصل و ارتباط مستقیم با جسم زن داره، که جسمت اولویت به شخصیتت پیدا نکند. اگر چنین شکلی در نظام فکری هر انسانی شما اینو به تصویر بکشید، میبینید مانع هیچ پیشرفتی از پیشرفت‌های منطقی، شرعی، عرفی در یک اجتماع نیستش.
بسیار خوب. سعی کنم دکتر اگر نکته پایانی هست کوتاه بفرمایید.
من به شخصه چون هر دو دنیا رو تجربه کردم، چه در دنیایی که آزادی مطلق بود، چه در دنیایی که حالا امروز در کشور خودمون هست، هر جای که بودم پرچم افتخار اسلام رو بالا آوردم، بابت اینکه هر جایی خواستم توانستم پیشرفت کنم و حجابم مانع هیچ پیشرفتی نبود.
بسیار خوب. خیلی ممنونم سکا خانم دکتر فاطمه منتظری، عضو شورای مرکزی زنان فرهیخته اسلامی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع روز کشف حجاب، اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضا شاه، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار سمانه محمودیان و من ارادتمند شما مجتبی شاه سلام. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.